اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می‌داریم به مشروع اخبار از همکارم.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که اوکراین باید از درس های افغانستان آموخته و نگذارد که قدرت های بزرگ جنگ نیابتی را در آن کشور را بیندازد. آقای کرزی در مصاحبه با روزنامه هندو با اشاره به ورود جنگجویان خارجی به اوکراین برای مقابله در برابر تهاجم روسیه گفت که اگر او به جای رهبر اوکراین بود به چنین چیزی اجازه نمیداد. آقای کرزی گفت که جنگجویان خارجی به افغانستان نیز آمده بودند و به گفته وی پیامد ورود آنان شبکه القاعده و اسامه بن لادن و دیگران بود که تا امروز افغانستان از آن رنج میبرد. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که به جنگجویان خارجی اجازه میدهد تا برای مقابله با تهاجم روسیه وارد اوکراین شوند. دو روز پیش وزیر خارجه اوکراین گفت که کم و بیش 20,000 جنگجوی خارجی به خاطر جنگیدن با نظامیان روسی وارد اوکراین شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه دیگر با صدا و سیمای ایران به ایجاد حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان تاکید کرد و گفت که این کشور هنوز به صلح و ثبات دلخواه افغانها که در اتحاد ملی نهفته نرسیده است. آقای کرزی افزود که افغانستان زمان به صلح باثبات و پایدار می رسد که هر افغان در تصمیم گیری های کشورش شریک باشد. پلیس پاکستان می گوید مهاجمی که هفته گذشته با انجام حمله انتحاری بر یک مسجد در پشاور جان حداقل 64 نفر را گرفت شهروند افغانستان بود. دو مقام ارشد پلیس پاکستان روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که فرد مهاجم حدود 30 سال عمر داشت و چندین سال پیش با خانواده‌اش به پاکستان مهاجرت کرده بود. با گفته این مقام‌های پلیس، مهاجم پیش از انجام حمله انتحاری بدون اطلاع دادن به خانواده‌اش به خاطر فراگیری آموزش‌های نظامی به افغانستان رفته بود. یک مقام ارشد پلیس پاکستان گفت که شاخه خراسان داعش به یک تهدید قوی علیه این کشور مبدل شده است. با گفته این مقام پلیس پاکستان، شاخه خراسان داعش بیشتر در داخل افغانستان فعالیت دارد اما در پاکستان نیز هسته گذاری کرده است. گروه طالبان که در افغانستان قدرت را در دست دارد تا اکنون در مورد این اظهارات مقام‌های پاکستانی واکنش نشان نداده است. مقام‌های پاکستانی در منطقه دیره اسماعیل خان گفتند که ده‌ها مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان در پاکستان بازداشت و زندانی شده و قرار است این مهاجران به افغانستان برگشت داده شوند. با گفته این مقام‌ها 47 مهاجر افغان در وزیرستان جنوبی، تانک و دیره اسماعیل خان بازداشت شدند و ادعا شده که این افغان ها ویزه مسافرت به پاکستان و سند قانونی اقامت در آن کشور را ندارند. یک مقام پلیس پاکستان که نخواست نامش گرفته شود به بخش دیوی صدای امریکا گفت که قضیه این مهاجران افغان به یک محکمه پاکستان راجع شده و به گفته این مقام پاکستانی محکمه دو زن افغان را به قید ضمانت رها کرده و حکم رد مرز 34 مهاجر دیگر را صادر کرده است. بر اساس گزارش ها این مهاجران افغان به زندان در شهر پشاور منتقل شدند تا از آنجا به افغانستان رد مرز شوند. مجاهد مهاجر افغان مقیم پاکستان گفته است که مادر، برادر، همسر برادر و برادرزاده وی نیز در میان بازداشت شدگان است. مجاهد ادعا کرد که برادر وی اسناد قانونی اقامت در پاکستان دارد ولی با آن هم بازداشت شده است. این مرد افغان همچنان ادعا کرده که اعضای خانواده وی از دو ماه به این سو در بازداشت بسر می برند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خاطر ملاقات با دمیتری کولیبا همتای اوکراینیش وارد شهر انتالیای ترکیه شد. قرار است لاوروف و کولیبا امروز چهارشنبه برای نخستین بار پس از حمله روسیه بر اوکراین با هم ملاقات کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که بارها بر نقش میانجیگری کشورش در بحران اوکراین تاکید کرده بود، ابراز امیدواری کرده که ملاقات وزرای خارجه روسیه و اوکراین منجر به اعلام یک آتش بس شود. قرار است در ملاقات امروز وزرای خارجه روسیه و اوکراین مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز اشتراک کند. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین با نشر ویدیویی در صفحه فیسبوکش گفت که او آماده ملاقات با همتای روسیش است، اما انتظارات او از این ملاقات محدود می باشد. آقای کولیبا افزود که موفقیت مذاکرات امروز بستگی به این دارد که وزیر خارجه روسیه تحت کدام اوامر و دستورات از کرملین به ترکیه آمده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت که کشورش تلاش دارد تا از تبدیل شدن بحران کنونی به یک فاجعه جلوگیری کند. هرچند ترکیه عضو ناتو است، اما این کشور توانسته روابط خوب خود را هم با روسیه و هم با اوکراین حفظ کند. ادارات استخباراتی آمریکا میگویند که شکست‌های نظامی روسیه در اوکراین و وضع تعزیرات اقتصادی فلج کننده غرب بر مسکو احتمالاً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را با توسل به نیروی سنگین‌تر و بی‌سنجش‌تر در جنگ علیه اوکراین وادار خواهد کرد. این مقامات روز سه‌شنبه در یک جلسه استماعی کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در مورد ارزیابی تهدیدات جهانی گفتند که با وجود افزایش مقاومت شدید و اغلب مؤثر، شمار زیاد شهرهای اوکراین با مشکلات فزاینده مواجه خواهند شد. بر اساس گزارش این ادارات، کیف پایتخت اوکراین ممکن در ظرف ده روز آینده با کمبود آب و غذا روبرو شود. ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA گفت که چند هفته آینده برای اوکراین ممکن زشت‌ترین هفته ها باشد و به احتمال زیاد پوتین کم توجهی به تلفات غیر نظامیان را دو برابر خواهد کرد. آقای برنز اوکراین را یک موضوع اعتقادی عمیق شخصی برای رهبر روسیه خواند. مقام های استخباراتی گفتند که نظامیان روسی و حتی پوتین با ناامیدی فزاینده ای روبرو شده اند، چون فکر میکردند که کیف در ظرف یک یا دو روز سقوط خواهد کرد. اما برعکس، نیروهای روسی شاهد مقاومت سخت اوکراینی ها بودند و متحمل 2000 تا 4000 تلفات شده اند. امارات متحده عربی میگوید که طرح افزایش تولید میزان نفت را به سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک پیشنهاد خواهد کرد. یوسف الوطیبه، سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن روز چهارشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که کشورش از اعضای اوپک خواهد خواست تا افزایش تولید نفت را بررسی کنند. این دیپلمات اماراتی افزود که با باور ابوظبی، ثبات در بازار انرژی برای اقتصاد جهانی یک امر مهم است. با دنبال حمله روسیه بر اوکراین، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است. روسیه پس از عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه بر واردات گاز و نفت از روسیه به آمریکا ممنوعیت وضع کرد. بریتانیا نیز گفته که واردات نفت خام را از روسیه تا پایان امسال متوقف می‌کند. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وضعیت زنان و دختران افغان با بحران‌های متعدد مواجه است. نفیسه محمود قربال، یک تن از فعالان سابقه دار در امور زنان، در مصاحبه با صدای آمریکا میگوید حکومت کنونی در افغانستان باید بیندیشد که بدون در نظر داشت نصف جامعه، افغانستان چگونه به ثبات و ترقی نائل خواهد شد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان خانم محمود قربال در رابطه به این سوال که زنان نسبت به سابق چقدر توانستند در زندگی اجتماعی و سیاسی از حقوقشان دفاع کنند آغاز می شود.
سلام خدمت همه تقدیم می کنم. برخی کار شانه بشانی زنان و مردان افغان در طول تاریخ به همه افغان آشکار است. زنان افغان در مبارزات آزادی خواهی افغانستان، در وقت جنگ استقلال و جنگ های افغان انگلیس، زنان به مداوای زخمیان مجاهدین راه آزادی سهم فعال داشتند و برای مجاهدین آذوقه تهیه کرده و در سرک هایی که مجاهدین عبور میکردن زنان می ایستادند تا به ایشان غذا اهدا کنند. همچنان در دوره سلطنت حضرت محمد زاهد شاه فقید که خودم بزرگ شده و شاهد حال بودیم، البته کویداتی در اوائل بود، اما به مرور زمان دختران شامل پوهنتون شدن و به دفاتر دولتی که به حیث کارمند اداری و همچنان در مجلس سنا یعنی مولسی جگه و مشران جگه به حیث نمایندگان انتخابی مردم خدمت کردن. و امیدوار هستم که حکومت فعلی افغانستان با بکران داختن قوای مستعد بشری مردان و زنان با شهامت افغانستان قدم های بیشتر و موثرتر در راه ترقی و تعالی کشور بردارن. در نظر داشته باشند که اضافه از نصف نفوس افغانستان خانم ها تشکیل میتن که اکثر آنها مسئولیت تربیت، تعلیم و فراهم آوری آذوقه فامیل به دوششان است. باید دولت فابریک ها تأسیس کرده و زنان و مردان هر دو کش جامعه را به کار و فعالیت بگمانند تا تعالی و ترقی کشور مهیا شود. یک مثال برجستهش خودم هستم که خودم و شما خودتان نسرین جان هر دو زن افغان و هر دو بیوه هستیم. مادرم به هم کنید یک خانمی بیوه اولاد خود تربیت. اگر ما کار نمی داشتیم، اگر به ما اجازه کار داده نمی شد مطابق تحصیل ما و مطابق رشته ما کی اولاد ما رو بزرگ می کن؟ چطور این کار یکسر بود برای همگی؟
خانم محمود قربال، بازم برمیگردیم به شما که به عنوان یک زن با ثبات قوی و با عنوان بنیانگذار انجمن بین المللی زنان افغان در ایالت ویرجینیا تا به حال چه دستاوردهایی داشتین؟
ما وقتی که از ایالت اوهایو به ویرجینیا نقل مکان کردم، الحمدلله تعداد افغانا را بسیار زیاد دیدم به ایالت و فکرتی افتادم که یک انجمن زنا باید اینجا تشکیل شوند، مردم با هم متحد شوند، یک جای شوند و کارهای دست جمعی انجام بدن. به خاطر بود که ما انجمن بین المللی زنان افغان با همکاری یک تعداد زنان با درد و با احساس افغان بنیانگذاری کردیم. جای داره که نام بعضی هاشون از اینجا به اینجا یادآوری کنم: دکتر مرغلری کاکر، خانم فهیمه بابی مستمندی، انجینیر بلقیس بابی و خانم فهیمه شاه، خانم بلقیس صدوزی، سناتور رقیه ابوبکر مشاور انجمن بودن که از راهنماییشان مستفید شدیم، خانم فوزیه صالح، هما جان مستمندی از دختران جوان ما، مریم جان محمود، فرشته جان عزیزی، شیوا جان حلیمی، مریم جان شاه که یک سمستر از طریق جورج میسن یونیورسیتی با پرکتیکال ترینینگ و تلویزیون نوای افغان با ما همکاری کردن. یکی دیگه از فعالیت های انجمن زنان افغان افتتاح تلویزیون نوای افغان است که بازم تمام این کارها را از خانمای افغان و پیش بردن، داوطلبانه تمام این کارها را به دوش گرفتن و همچنان برگزاری محفل بزرگداشت از روز مادر با اجرای مقالات و موسیقی به همکاری رضاکارانی یک تعداد از هنرمندان با درد وطن در واشنگتن به همه حضور داشتن و انجام می رسید.
لطفا از یاد داشتایتان در تبادل افکار با زنان فعال در امور جهانی بگوین.
ما با خانم دینا امیری با یکی از مصاحبه در نیکی لیر ریپورت یک جا سهم داشتیم. من بایشان آشنا شدم از طریق تلویزیون و بعدا در یک همواری در پروژه که از طرف هاروارد یونیورسیتی اسپانسر شده بود به نام Transition Within Tradition، خانم مینا امیری دایرکتر پروژه بود. هم بهشون کار کردیم در یک پروژه، یک خانم با درد و کسی که واقعا از دل جان میخواد به افغانا کمک بکنه. با هم نظریات موافق داشتیم که هر دو خواهان ترقی و تعالی افغانستان و کار شانه بشانه مرد و زن افغان یک جای برای ترقی افغانستان.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
بسیاری از افغانها در خلال وضعیت نابسامان اقتصادی و بشری در کشورشان در جستجوی کار و درآمد برای خانواده هایشان هستند. آنها با وجود خطرهای مالی و جانی در تلاشند کشور را به مقصد ایران و یا فراتر از آن ترک کنند. آژانس خبری فرانس پرس گزارش می دهد که بعد از فروپاشی حکومت قبلی افغانستان، روزانه 5,000 تا 6,000 نفر از ولایت نیمروز به طرف ایران می روند. تفصیل موضوع را از داوود صدیقی می شنوید.
اینجا زرنج مرکز ولایت نیمروز است. اینها افغان‌هایی هستند که به دلیل بحران جاری اقتصادی و بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان در تلاشند به ایران بروند. قاچاقبران انسان میگویند که شمار مهاجرینی که میخواهند کشور را ترک کنند به 5 تا 6 هزار نفر در روز میرسد و این رقم 4 برابر افزایش را پس از به قدرت رسیدن طالبان نشان میدهد.
اما موقعی که مثلا دولت بود مثلا روز 225 ماشی میرفتم مسافر، یعنی صاحب که 2000 میرفتن، حالا روز 5000 میرم به خاطر که اینجا کار و کسبی چیزی ندارن.
برخی از مهاجران افغان هنگام شب با وجود خطر تیراندازی مرزبانان ایران جسارت می کنند و از دیوار بلندی که شهر زرنج را از ایران جدا می کند بالا می روند. اما وقتی خورشید طلوع می کند، هزاران مرد، زن و کودک سوار موترها شده و در یک سفر طولانی از مسیر صحراها و کوها از طریق پاکستان به سوی ایران می روند.
مهاجرای دیوار از مرزی که دیار داره، بعدش هم اونجا همش برجگه تیراندازی میکنن. وقتی بخوایم بریم از راه پاکستان پیاده‌روی زیاد داره، ولی مشکل نداره ما به پیاده‌روی اونجا میریم. شیعه گفته میگیره خیلی جزا میده، قبلا که سر میزدن، ولی فعلا میگیره پول طلبانه.
در هتل های شهر زرنج مهاجران در حالی که منتظر نوبت خود برای عبور از مرز هستند روی فرش می خوابند و نومیدی و ترس در چهره هایشان نمایان است. اما از سوی دیگر قاچاقبران از جریان بی وقفه مشتریان خوشحالند و به این امیدند که با فرارسیدن بهار و هوای مساعدتر سیل مهاجرت افزایش خواهد یافت.
از وقت که امارات چکششتن همین کلن همین پرسنل انجینرها و صاحبکارها هم مهاجر شدن. ما هم دیگه هیچی نداشتیم، ما میگفتیم از اینکه بیکاریم و فلان مهاجرت کنیم به ایران.
پس از تسلط طالبان در ماه آگوست سال گذشته، افغانستان با بحران اقتصادی روبرو شد و وضعیت وخیم بشری پس از دهه‌ها جنگ را در این کشور بدتر کرد. بر اساس گزارش اخیر سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM، نزدیک به 1 میلیون افغان میان ماه‌های آگوست و سپتامبر سال گذشته کشورشان را ترک کرده‌اند. این افزایش در مهاجرت افغان‌ها زرنج را به محل قاچاق انسان تبدیل کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در بسیاری از بخش های افریقا زنان در سکتور رهنمای معاملات دسترسی اندکی دارند و کمتر از 14% زنان در بخش رهنمای معاملات شغل دارند. جمعا بجنگ خبرنگار صدای امریکا در مورد آزمون های زنان شاغل در صنعت خانه سازی در آن قاره گزارشی دارد که روی زمانی با توجه می رساند.
بازار خرید و فروش خانه در کشور افریقایی کنیا تا یک دهه رونق خوبی داشته است و بیشتر پروژه های تجارتی و منازل مسکونی به مراکز شهر رو آوردند. ولی با وجود این همه پیشرفت ها زنان با یک سلسله چالش ها روبرو هستند و آنان سعی می ورزند تا خودشان مالک جایداد شوند و در اعمار منازل سهم داشته باشند.
تو هفته قبل با حضور کمک کنندگان و سرمایه گذاران بین المللی شرکت نموده بودم و در مورد مسکن ارزان قیمت بحث نمودیم. شرکت کنندگان همه مردان بودند. آنها روی معاملات 8 میلیارد دلاری صحبت می کردند. همه آنها مرد بودند. این غیر قابل قبول است.
لیو ویمبی شرکت تجارت نوشابه خود را ترک کرد و در عوض به شغل تجارت خانه سازی رو آورد. با آنکه مردان در این تجارت و پیشه دست بالا دارند و زنان در این عرصه با چالش های متعدد روبرو هستند، وی میگوید که تا اکنون و بیشتر از 200 منزل مسکونی را در ساحه شهر نیروبی اعمار نموده است.
شما با یک قراردادی کار میکنید و طور احساس مینمایند که توقع شنیدن چنین چیز را از یک زن نداشته باشند، ولی ما این همه کارها را انجام میدهیم و احتمالاً طور فکر میکنند که شما چیزی را نمیفهمید به خاطر که شما یک زن هستید.
وینی نگومی مالک یک شرکت خانه سازی که در بخش تولیدات پیشرفته ترین محصولات ساختمانی تا دو دهه گذشته در کنیا کار می نماید می گوید که وای در مورد چالش ها و موانعی که زنان با آن مواجه اند را خوب درک می کند.
Even today when I represent the company say we are seeking a financial facility, we are trying to get a loan.
حتی امروز که نماینده شرکت هم هستم در جستجوی تسهیلات مالی می باشیم و می خواهیم قرضه بگیریم و من با این تعصب مواجهم. همین قدر مانده است که برای بررسی اعتبار بانکی با خود یک مرد را ببرم.
در این راستا یک نهاد به نام رهنمای معاملات زنان سعی می نماید زنان را در این پیشه تجارتی همکاری نماید.
We have a mentorship program that we take professionals to walk with them over that journey and to just assure them to be there to answer.
ما یک برنامه نظارت کننده داریم که می تواند افراد مسلکی را در این حرفه رهنمایی کند و برای آنها اطمینان می دهیم و ممکن در صورت هر گونه سوالی که داشته باشند با آنها رسیدگی می کنیم. حتی مسائل آزار و اذیت جنسی را پیگیری میکنیم تا مطمئن شوند که آواز خود را بلند کردن میتوانند.
کارشناسان این صنعت میگویند که فائق آمدن چنین عقاید فرهنگی و سنتی که ریشه عمیق در کنیا و سراسر افریقا دارد زمانگیر میباشد و برای زنان چالش ها را ایجاد کرده است تا در بسیاری از بخش ها پیشرفت نمایند. ولی مدافعین حقوق زنان به این باور هستند که زنان مانند روبی امرسن، لیومبی و نگومی با فعالیت‌هایشان نشان می‌دهند که تغییر در راه است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد مشارکت ایالات متحده با مردم اوکراین استوار و پایدار است. ما بر نیازهای فوری بشردوستانه اوکراین به عنوان بخش مهمی از پاسخ خود به حمله از پیش برنامه ریزی شده، تحریک نشده و غیر موجه روسیه تمرکز کرده ایم. با در نظر گرفتن رفاه مردم عادی اوکراین، ایالات متحده نزدیک به 54 میلیون دلار کمک بشردوستانه به کسانی که از تهاجم روسیه آسیب دیده اند اعلام کرد. این بودجه شامل نزدیک به 26 میلیون دلار از سوی وزارت امور خارجه و 28 میلیون دلار از طرف اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID می باشد. ایالات متحده یکی از بزرگترین کمک کنندگان کمک های بشردوستانه به اوکراین است. کمک های بشردوستانه این کشور از زمان حمله روسیه به اوکراین در 8 سال پیش تا کنون به حدود 405 میلیون دلار به جامعه آسیب پذیر می رسد. آقای بلینکن گفت این آخرین بخش از کمک ها از طریق سازمان های بشردوستانه مستقل که کمک های مبتنی بر نیاز را با بی‌طرفی، انسانی و استقلال ارائه می کنند جریان خواهد یافت. این کمک و سازمان های بین المللی بشردوستانه این امکان را می دهد که از مردم اوکراین با غذا، آب آشامیدنی سالم، سرپناه، مراقبت های صحی اضطراری و گذشتاندن زمستان حفاظت و حمایت کنند. کمک های مالی ایالات متحده همچنین با سازمان های بشردوستانه کمک می کند تا ارتباط بین اعضای خانواده هایی که به دلیل درگیری از هم جدا شده اند با امید این که منجر به اتحاد مجدد آنها شود حفظ کنند. ایالات متحده از مهمان نوازی کشورهای همسایه در منطقه که میزبان اوکراینی های فراری هستند قدردانی می کند و به صورت دیپلماتیک برای حمایت از تلاش ها برای بازنگه داشتن مرزهای خود و کمک به کسانی که به دنبال حمایت بین المللی هستند تعامل می کند. سازمان ملل متحد گزارش می دهد که تاکنون بیش از 600 هزار نفر اوکراین را ترک کرده اند. کشورهای خط مقدم پذیرنده پناهندگان پولند، رومانیا، هنگری، مولداوی و سلوواکیا می باشند. سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در مصاحبه اخیرش گفت بلندی ها قلب و خانه های خود را باز کرده اند. غذاها و لوازم گرم، پوشاک و سایر لوازم مورد ضرورت برای والدین وجود دارد. سامانتا پاور تخمین کرده است که در آینده نزدیک 3 تا 5 میلیون نفر ممکن است به این کشور همسایه سرازیر شوند. آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از جامعه بین المللی خواست تا به نیازهای کسانی که به دنبال حمایت هستند پاسخ دهد و پناهجویان را دوباره به اوکراین که احتمالاً با خطر جدی مواجه می شوند باز نگرداند. ایالات متحده از کمک های سایر امداد کنندگان در پاسخ به این بحران استقبال می کند و از دیگران نیز می خواهد که سخاوتمندانه از نیازهای فوری بشر دوستانه در اوکراین و منطقه حمایت کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کاملا هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا عازم وارسا پایتخت پولند شد. هدف از این سفر سپاسگزاری از پولند به خاطر پذیرش پناهجویان اوکراینی و تعهد واشنگتن برای ادامه حمایت از پولند نباشد. اما سفر خانم هریس با تصمیم یک روز قبل وارسا مبنی بر فراهم کردن جت‌های جنگی به اوکراین در یک حالت غیر منتظره قرار گرفته است. شرح بیشتر را همکار ما سید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
تلاش ها برای تخلیه غیر نظامیان از نقاط مختلف جنگی در اوکراین چهارشنبه نیز ادامه داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که تلاش برای تخلیه 18,000 غیر نظامی از کیف پایتخت اوکراین و اطراف آن جریان دارد. در عین حال وزارت دفاع بریتانیا گفته است که تهاجم روسیه بر کیف پیشرفت نداشته، ولی افزوده است که چندین شهر اوکراین شاهد حملات بوده است. رئیس جمهور زلنسکی با نشر یک پیام ویدیویی بار دیگر خواستار حمایت هوایی کشورهای غرب و مسدود اعلام کردن حریم فضایی اوکراین شد.
اوکراین از روز اول تهاجم روسیه به شرکای خود مکررن میگوید که اگر شما حریم فضایی اوکراین را برای پروازها ممنوع اعلام نکنید، شما نیز مسئولی این فاجعه خواهید بود، یک فاجعه بزرگ بشری.
با وجود آن که غرب و ناتو با تقاضای اوکراین مبنی بر مسدود اعلام کردن حریم فضایی آن کشور پاسخ رد داده است، اما معاونت‌های نظامی و بشری با کیف همچنان ادامه دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در حمایت از اوکراین به روز سه‌شنبه واردات نفت و گاز روسیه به امریکا را ممنوع اعلام کرد.
ایالات متحده شریان اصلی اقتصاد روسیه را هدف قرار می دهد. ما همه واردات نفت و گاز و انرژی روسیه را منع می کنیم. به این معنی که نفت روسیه بیش از این در واردات ایالات متحده قابل پذیرش نخواهد بود و مردم امریکا صدمه قدرتمندی دیگری را بر ماشین جنگی پوتین وارد خواهند کرد.
همزمان با این اعلام رئیس جمهور بایدن، حکومت بریتانیا نیز اعلام کرد که واردات نفت روسیه را در جریان سال روان میلادی به گونه تدریجی کاهش می‌دهد و اتحادیه اروپا گفت که در جریان امسال 2/3 حصه وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش خواهد داد. علاوه بر این تحریم‌ها، قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کانگرس ایالات متحده به روز سه‌شنبه توافق کردند که به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار کمک های بشری و نظامی را در اختیار اوکراین قرار دهند.
فکر می کنم جهان باید پاسخ دهد و این پناهجویان را کمک کند. ما بر یک بسته کمکی کار می کنیم که به باور من آغاز این کمک ها خواهد بود. این یک بسته 12 میلیارد دلاری خواهد بود که معاونت های اقتصادی، نظامی و بشری را فراهم میکند، ولی کمک های دیگری نیز صورت خواهد گرفت.
انتظار می رود که کانگرس ایالات متحده در پایان این هفته بر مبلغ توافق شده رای گیری کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو می کنیم.